بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در پایان درس 31 به این اصل شریف که معدن ما در حقیقت علم است و ما هرچه که علم پیدا می کنیم به اون معدن نزدیکتر می شویم، مشابهت و سنخیت به اصل خودمون پیدا می کنیم. انتها این فرمایش با اونچه که در ظواهر بعضی روایات آمده که العلم هو الحجاب الاکبر با هم تنافی ندارن. اونجا که انسان علم را به دست بیاورد و علم را به جهت اینکه خودش ارزش فی نفسه هست نسبت بدون احترام قائل نشود، اون علم برای عالم حجاب می شود، نه از باب این که باز خود علم به ما هو علم حجاب است، از باب این که عالم علم را به دست آورده و در مسیری که باید به جهت اون علم اون را به مصرف برساند برخلاف اون به کار می گیرد، از اون جهت هست. شبیه مثلا علم رو یاد بگیره تا خدای ناکرده پوز بده، بخواد فخر فروشی کنه، تکبر کنه و امثال این گونه امور، وگرنه علم فی نفسه فخر و تکبر و پوز دادن نداره. علم به ما هو علم نور هست، مخزنه. مثل این که هر یک از ماها وجود داریم، از اون جنبه که وجود داریم نور هست. حالا یک کسی وجودش را در مسیر ناصحیح به مصرف میرساند، اون حرف دیگریه. الان داریم راجع به ارزش خود علم حرف میزنیم که علم این کمال نفسی را داراست که معدن هست، اصل است و هرچه انسان او را می‌یابد و اصل خودش نزدیکتر می‌شود. اگر واقعا علم را به جهت ارزش نفسانی ذاتی علم خواهد، البته پیشرفت و کمال حاصل میشه اینطوری. ولذا فرمودم به این که عالم در تحصیل علم در حقیقت دارد به علم قرب پیدا می کند و علم هم که مبدع شد کمال مطلقه. این حرف عمقش بسیاره، هم بگیم از این جنبه که علم مبدع تمام موجودات است، انسانی که عالم می شود به واسطه علم به این مبدع نزدیک می شود، قرب پیدا می کند، که عالم دارد به علم قرب پیدا می کند. از این جهت مثلا بگیم این جمله معناش به این نحو باشه. و از طرفی هم در این که نحوه گرفتن عالم و دادن اون دهندهی که میخواهد علم را به انسان بدهد این است که انسان با تحصیل علم دم به دم به خود علم نزدیک میشود که اشتداد جوهری پیدا میکند، انسان علم میشود. این هم حقه بر اساس حقیقت اتحاد عاقل و معقول. اما الان چون روند بس بر اساس اینه که علم خودش یک موجودی است قائم به ذات و یه حقیقت اصیلی است که در هستی قوام و استوار است و همه چیز هم بر اساس علم استوار است که هیچ موجودی بر اساس جهل استواری نداره، همه بر پایه علم مستقرند. قرارگاه همه موجودات و قاعده همه علم است. روی این اساس هرچه ما به علم نزدیکتر می شویم به مبدأ تقرب پیدا می کنیم که در حقیقت تحصیل علم برای تشبه به حقیقت عالم اله پیدا کردن است که از او تعبیرات به الله الرحمن، علم، علیم، حکیم، قدیر، دیگر الفاظ متنابعی که داریم می کنیم. ولذا آقا در پایانم این تذکر رو می دم که این درس بسیار بسیار عمیق است و درهایی از حقایق و معارف به روی انسان می گشاید که همین مبحث شریف علم را طلب می کند. باید به فحص و بحث آن درجه درجه پیش برویم و درس های بسیار در رسیدن به عمق این درس عنوان کنیم. به قول عارف رومی، گر بگویم شرح این بی حد شود، به اتمام نمی رسد، به نهایت نمی رسد، مثنوی 70 من کاغذ شود که شرح جمال دلارای حقیقت علم خواهد شود، کار آسانی نیست. در حقیقت باید خود اون مبدأ قائم به ذات که علم مطلق است، او خودش رو شرح بنماید که تا بشه به سر و حقیقت اون رسید. ولذا در کتب فلسفی این مباحث پیش آمده که آیا ما به کنه ذات حقیقت علم، کنه ذاتش، میتونیم دست پیدا بکنیم یا نه، که بعد در نتیجه فرمودن به کنه حقیقت علم نمیشه آدم برسه، برای اینکه کنه و ذات حقیقت علم یعنی خدا، یعنی وجود. و اگر کسی بخواهد به کنه ذات علم راه پیدا بکند، لازمش این است که بر حقیقت علم احاطه علمی پیدا بفرماید و حال این که لا یحیطون به شیئا، هیچ موجودی نمیتونه بر حقیقت علم، کنه ذاتش که چی هست. بالاخره ما در یک مرتبه از او تعبیر میکنیم، علم یعنی دانستن، یعنی دانایی، یک مفهومی است ما در تصور ذهنی پیش میکشیم و لفظی است که در مقام تلفظ به کار میگیریم. اما اون کنه ذات علم چه حقیقتی هست، همه در اومات و مبهوتند که در حقیقت همون ذات غیبی غیر متناهی حق است. لا یحیطون بهی علما، که بر خود متن ذات علم که حق مطلق است نمیشه احاطه علمی پیدا کرد. ولذا به تعبیر جناب محقق قیصری در گویا فصل اوائل فصل 12 مقدماتشون بر فصوص الحکم باشه، اونجا فرمودن که همیشه شما علم را به نسبت به عالم لحاظ بفرمایی، نه به لحاظ به ذات خود علم و به لحاظ معلوم. شاید این درخت خیلی اسرار داشته باشد، اما این آقای عالم نسبت به این درخت این مقدار رو فهمیده است و با تجربه این مقدار رو یافته است، که علم این آقای عالم نسبت به این شی به مقدار خود عالم هست. لعلبه این که عالم دیگری پا در عرصه تحقیق نسبت به همین شی بگذارد و راجع به اون قدر حقایق را کشف بفرماید که اون عالم قبلی نسبت به این حقایق بی اطلاع محض بود. ولذا همیشه علم به مقدار خود عالم هست، نه به مقدار ذات علم و نه به مقدار ذات معلوم. حالا مگر اینکه یه وقتی عالم عالمی باشه که به تمام حقیقت معلوم پی ببرد، یا عالم عالمی باشد که به کنه ذات علم دانا باشد، به یک تعبیری با او اتحاد وجودی داشته باشد که در حقیقت اون که در نظام هستی به کنه ذات علم اون طوری که هست پی برده است، که به یک تعبیری حالا پی برده توسعه در تعبیر است، همون ذات اقدس حق متعاله که خودش علم مطلق است، که کنه علمه، ذات علم است. و ما هم هرچه به این کنه و ذات نزدیکتر می شویم تشبه به عالم اله پیدا می کنیم، به حق پیدا می کنیم. درست 32. خب این هم باز دوباره همون بحث طلب مجهول مطلق محال هست را داریم دنبال میکنیم، یه مقداری باز میفرمان با مسائلی بعد در ادامه در صفحه بعد راجع به تعریف فکر از دیدگاه منطق و فلسفه بحث به میون میاد که خیلی مطلب سنگینی نیست. اجازه بفرمایید بخونیم تا ببینیم نکات قابل عرض چیه. نتیجه درس پیش این شد که طلب مجهول مطلق محال است، پس این محال بودن به طلب می‌خورد. از اینکه ما یه چیزی را که نسبت به او بی اطلاع محض هستیم بخواهیم او را طلب بکنیم، طلب کردن محاله. حالا یه وقتی به یک جهتی برای ما حاصل بشه، دست غیر از ما در کار باشه که او رو برای ما روشن کنه، اون بحث دیگری است. ما اگر میخواییم یه چیزی رو طلب بکنیم، باید یک چیزه که از او اطلاع داشته باشیم به هر نحو ممکن. و انسان به دنبال چیزی میرود که در آغاز کار از آن بویی برده است و چیزه که یافته است، یعنی علم اجمالی بدان دارد. اینطوری سپس در علم تفصیلی اون جهد می نماید. پس ابتداعا یک نحوه نسبت به مطلوبش مقصودش علم داره، بعد حالا به راه می افتد که فکر بفرماید، او رو به صورت تفصیل بیابد. الان تصدیق می فرمایید که باز زمینه داره درست میشه که ببینیم جایگاه فکر کردن، که میگیم آقا فکر بفرمایید تا به مطلوبتون دست پیدا بکنید، معلوم میشه که جایگاه فکر در رسیدن به مطلوب به نحو تفصیله. وگرنه قبل از این که انسان به فکر بیفتد نسبت به مطلوب علم اجمالی داره. علم اجمالی فکر کردن نمیخواد، اون از یک راهی برای آدم حاصل میشه، از این که اجمالا به انسان گفته باشن که فلون مطلب جوابش مثلا مثبته چه، اما حالا میگن خودت فکر بفرما در بیار به طور تفصیل ببین چی میشه، که معلوم میشه فکر در علم اجمالی نیست، فکر مربوط به علم تفصیلی و اون را مشروحاً طلب می کند. و نتیجه دیگری که حاصل شد این که انسان هرچه کمال می یابد به اصلی نزدیکتر می شود و درجه درجه تقرب به او پیدا می کند و هرچه بیشتر پیش رفته است تشابه و سنخیت او با اون اصل بیشتر می شود. که معلوم میشه ما از حق تعالی یک نحوه علم اجمالی داریم، اونی که الان مهم است در رسیدن به حق از مسیر علم تفصیلیه. و اینکه هرچه علم پیدا میکنیم به مبدأ و اصل خودمون نزدیکتر میشویم، معلوم می شود یعنی هر چه به اون اصل خودمون علم تفصیلی پیدا می کنیم به اون نزدیکتر می شویم، وگرنه علم اجمالی خب همه نسبت به حق تعالی دارن، تمام موجودات، هیچ موجودی نیست که نسبت به مبدع خودش علم اجمالی نداشته باشه و از او پیاده شده است. انا لله و انا الیه راجعون، اون انا للهش مال همه است، همه از مبدع پیاده شدن. خب قهرن نسبت به مبدع یه چیزه که علم اجمالی دارن، حالا تفاوت علوم اجمالی موجودات نسبت به مبدع چه مقدار هست؟ البته خیلی زیاد، و هرچه بیشتر پیش رفته است تشابه سنخیت او با اون اصل بیشتر می شود. اجازه بفرمایید در توضیح نتیجه نخستین که انسان هر چیزی رو طلب می کند اول یه چیزکی از او اطلاع پیدا دارد کرده، اون مثالی عنوان کنیم تا بهتر به دو وجه علم که اجمالی و تفصیلی است آشنا شویم. در نظر بگیرید که در داد و ستد روزانه از کسی در چند مدت کالاهایی خریده اید و در هر نوبت هم به او بهایی پرداخته اید و اون چرا گرفته اید و داده اید همه را در دفتری یادداشت کرده اید. سپس می خواهید بدانید که آیا به اون شخص بدهگارید یا نه. برای این دانستن دفتر را می گشایید و اون چرا در دفعات از او گرفته اید یک جا با چرتکه یا غیر اون جمع می کنید و همچنین اون چرا که داده اید جمع می کنید، پس از اون حاصل اون دو جمع رو با هم می سنجید اگر برابرند که سر به سر شد، و اگر یکی بیش از دیگری است به یک عمل تفریق به دست می آورید که بدهگارید یا بستانکار. الان می بینید دیگه اینجا به دنبال علم تفصیلی هستید. در این کار سه چیز مورد نظر است. یکی این که در ابتدا خواستید بدانید که آیا بدهگارید یا نه. دوم این که هر یک از این داده ها و گرفتارها رو جمع کردید و با هم مقایسه نمودید و نظم و ترتیب به خصوصی داده اید. سوم این که نتیجه حاصل کردید و به خواسته خودتون رسیده اید و بدان علم یافته اید. حالا میبینید اون چرا که در آخر بدان علم یافته اید همان بود که در آغاز اون را طلب میکردید و درباره آن چیزکی بو برده اید، اما به تفصیل نمیدان. اول که میدونستید، از اول هم میدونستید داد و ستد کردید، بالاخره به هم دیگر پول دادید، متاع دادید، پول گرفتید، الان آخرم همین دانستنه، اما اون دانستن اول خیلی اجمال، اما الان خیلی تفصیل. پس مطلوب شما در اول و آخر یک چیزه، هوال اول و آخر، ولذا همون بحث شریف هوال اول و آخر هم به یک معنا هوال اول اجمالاً و هوال آخر تفصیلاً، اونم راه داره. چیزی در پس مطلوب شما در اول و آخر یک چیز است، جز این که در اول معلوم به اجمال بود و در آخر معلوم به تفصیل. لذا درباره مطلوب میتوان گفت هوال اول و هوال آخر. این مطلوب را هم اول میدونستید، هم بعد از اینکه چقدر زحمت کشیدید جمع و تفریق و محاسبات کردید بازم همون مطلوب شما بود. اما نمیگید که من اینقدر وقت گرفتم یعنی چی، خود دوباره رسیدم به همون مطلوب اولی، که همون مطلوب اولی رو شما قبلا به اجمال بود، حالا به تفصیل پیدا شد، نه می حساب دیگری داره. اینی که عرض سبحانه و به تعالی هم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست، هو الاول و الاخرش که بسا به معنای اجمال و تفصیلم بگیریم که هو الاول هست اجمالا و هو الاخر هست تفصیلا، ولذا علم عرض سبحانه و به تعالی به ماسبایش هم علم اجمالی بحث کردن هم به علم تفصیلی بحث کردن. حالا این الان به نظره مبارکتون همینطور اجمالا باشه تا باز بعدها باز بشه. و همه چیزهایی را که در راه طلب او هستیم این چنین میدان. و شاید در این اشارات اسراری نهفته باشد که در وقتش آشکار شود. حالا به خیلی گوشه یک سری از اسرار آیه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن را باز فرمودند. اینجا هم الان میبینید در همین عمل ظاهری محاسبه کردن این داد و ستد، چرت که تو کار آمده، محاسبه تو کار آمده، دفتر آمده وسط، تمام نوشته ها همه رو زیر رو کردید، فلون روز چه چیز رو به جز به ایشون دادید، چه مقدار پول به جز از ایشون گرفتید، چقدر قرضی بود، چقدر هم نقدی بود، اینا همه رو الان تا آدم بیاد محاسبه کنه این خیلی کسرات زیاد شده. اما در آخر باز برمیگرده به یک نقطه وحدت و تمام این کسرات همه شرح جمال همون یک نقطه وحدت بود. اما اون وحدت و اجمال این صفای کسرت و تفصیل رو که نداره، که این حساب دیگری داره. ولذا حقم وقتی تفصیل پیدا بفرماید این همه شرح جمال او میشوند و شما در تمام این کسرات باز در حقیقت یک نقطه وحدت تکیه‌گاه شماست که هوال اوله و هوال آخره. این هوه در هر دو جا یک هوه است، در هر دو، در هم در اول همون هوه است، در آخر هم همون هوه است، اما اول و آخر به نحو اجمال و تفصیل حساب دیگری داره. به هر حال و تا حرفایی که پیش میان این است که یه هسته خرما را الان ای اولش است، ای اجماله، بعد وقتی او رو میکارید او به شکوفایی سر در میآورد دم به دم تا بیاد درخت خرما بشه، دوباره دانه های خرما بدهد، میبینید هوال آخره. اون آخر آخرم باز هم میبینید در نهایت سر به هسته خرما ختم میشه، همون هوال آخره. اما این هوال آخر همون هوال اول است نحوه تفصیل، و این تفصیل این همه کسرات پیش میاره. به هر حال خیلی الان به اشاره در رفتم که شاید در این اشارات اسراری نهفته باشد که در وقتش آشکار شود. این کار انسان را حالا از اینجا داریم میخواییم فکر را در اصطلاح منطق بیان کنیم. ما الان در منطق یا فلسفه تعبیر میکنیم که فکر بفرمایید تا مطلوب برای شما حاصل بشه. معلوم میشه که قول آیون منطقی این، ما وقتی میخواییم به فکر بنشینیم در وهله اول به مشکل برخورد میکنیم. بالاخره یه فرمولیه، یه قاعده ای را، یه مسئله ای را، حالا در هر بابی، در هر علمی به ما میدهن و میگن شما این مسئله را حل بفرمایید. پس ما در وهله اول برخورد میکنیم به مشکل، در وهله دوم نوع مشکل رو تشخیص میدیم، خواهیم ببینیم که این مشکلی که ما داریم از چه نوع مشکلاته، با کدوم یکی از براهینی که میشه اقامه کرد سازگاری داره. مثلا بعد از این در مرتبه اول میبینیم که اون مطلوب ما به نحو اجمال برای ما روشنه، به نحو خیلی اجمال. ما مجبوریم که از معلومه بل اجمال سفر کنیم، خواهیم که او رو به نحو تفصیل بیابیم. از مجهول که بل اجمال معلوم ماست، فعلا مجهول تفصیلی ماست، ما تفصیلا به این مطلوب خودمون آگاهی کامل نداریم، اجمالا خبر داریم که مطلوب ما اینه، اما فعلا مجهول تفصیلی است. پس ما از معلوم بل اجمال مسافرت میکنیم به طرف معلومات تفصیلی خودمون، میایم میگردیم در اون چرا که دانایی های تفصیلی هست. این سفر از معلومه به اجمال به طرف معلومات تفصیلی. این یک سفر. سفر دوم در دانایی های تفصیلی من دور میزنیم که ببینیم که چگونه مطالبی رو میتونیم به عنوان مقدمات محسوب کنیم تا بشه از این سرپل مقدمات به طرف اونی را که به تفصیل میخواییم او رو بدونیم بهش وصول پیدا کنیم. چیدن مقدمات معلومه به طور مفصل در کنار همدیگر، این هم دومین بخش کاره. بعد در مرتبه سوم از اون چرا که میدانستیم و مقدمات رو چیده ایم سفر میکنیم و به طرف اون معلومه بالاجمال میرویم تا به تفصیل برای ما روشن بشود. این سفر کردن از معلومه بالاجمال به معلومات تفصیلی و دوباره از معلومات به طرف معلومه بالاجمال رفتن که تا او را به تفصیل پیدا بکنیم، این رو تعبیر می‌فرمایند در منطق به فکر. فکر اصطلاحی یعنی این که اصلا فکر اصطلاحی حرکت است، منتها حرکت انسان در مقام فهم از معلومه بالاجمال به معلومات و از معلومات مقدمات گرفتن به طرف دوباره معلومه بالاجمال تا او رو به روشن فهمیدنه، که این رو ازش تعبیر میکنم که ما از معلومه بالاجمال به طرف مبادی میرویم. مبادی اونهایی هستن که میتونن برای ما سرپل قرار بگیرن، ما از اون مقدمات خودمون رو برسونیم به اونی را که مجهول ماست دست پیدا کنیم. ولذا تعبیر میفرمان که فکر حرکت انسان هست از معلوم بالاجمال به طرف مبادی و از مبادی مقدمات چیدن، سپس از این مقدمات مبادی به طرف مراد و مطلوب به نحو تفصیل حرکت کردنه. مثلا ما رو میگن عالم حادث است یا قدیمه، همون مثال معروفی که در بین آیون منطقی این مطرحه. ما الان اجمالا یه چیزکی با خبر شدیم که عالم حادثه، اما خیلی برای ما روشن نیست که یعنی چه. میگیم از این معلومه بالاجمال که مجهول ماست سفر میکنیم به سوی مبادی، میریم در بین دانایی های خودمون مینشینیم، گشت و گذار میکنیم، مقدمات تشکیل میدیم، میگیم خب عالم که دم به دم همینجور در حال تغییره، زمستون میشه، بهار میشه، فصول سال داره، شبان و روز داره، تغییر جوی داره، تغییر هوا داره، تغییر اشکال و صور داره، کون و فساد داره، چقدر. بعد میگیم پس روی این اساس عالم میبینیم همینجور دم به دم در حال تغییره، پس عالم متغیر است. این یک اصل را در بین دارایی ها و دانایی های قبلی خودمون پیدا کردیم. اون وقت بعد میاییم حالا باید علم منطق آدم بخونه تا چجور مقدمات رو به صورت جزئی یا کلی یا بیان یا مبین و امثالی تعبیرات با شرایطی که داره بچینه. بعد میاییم بعد از این سغراب و مقدمه اول که عالم یک موجودی است دائما در حال تغییر و تبدل، یک اصل دیگری هم به صورت کبرای کلی میسازیم و این اصل مورد پسند ما هم هست که هر چیزی که متغیر هست معلومه که حادث هست، متغیره، فعلا اون چیزی که قدیم هست ثابت محض است، وجود غیر متناهی ثابت هست، اونو نمیشه گفت آدم حادثه. هر چیزی رو که در حال تغییر و تبدل هست معلوم است او حادثه. خب اگر اینه، پس هر چیزی که متغیر هست حادثه، عالم هم که متغیر هست، پس نتیجه میگیریم که عالم حادثه. اما اینجا وقتی به این نتیجه حدوث عالم رسیدیم، این میشه معلومه به تفصیل دیگه. بعد میگیم آقا ما خودمون فکر کردیم مطلب رو در آوردیم. فکر کردیم یعنی چه؟ تا الان که یک کسی سوال میفرمایید، ایشون در جا میبینید که انگشتان سرانگشت تو میذاره روی پیشانیش، میگه آقا اجازه بده ما یه مقدار فکر کنیم ببینیم مطلب چیه. بعد فکر کنیم یعنی چه؟ یعنی میخوای همین سوالی که من گفتم هی همین سوال رو تو ذهنت دوران بدی، این که نتیجه نمیده که. ایشون هی بگی خب عالم حادث است، عالم حادث است، عالم حادث است یا نه، عالم حادث است یا نه، این که نتیجه نمیده که. اینجوری بخواد 1,000,000 سوالم بشینه، هی اون مطلوب و اون معلومه بل اجمال رو هی تکرار کند، هی تکرار کند، این که نتیجه نمیده. الان تا گفتی سوال من اینه، طرف میبینید که زود یه تصوری از سوال میکنه، میبینی که باید جواب این سوال رو کجا بتونه از دانستهاش پیدا کنه. بعد حالا میگه آه اجازه بده ما فکر کنیم. وقتی به فکر فرو میرود میبینید پخش شده در دانستهای خودش. اون چیزی که تا الان یاد گرفت از این متن سوال تجاوز نکند، اصلا به دانایی های دیگر خودش سفر نکنه، فقط این متن سوال رو هی تکرار کنه، هی تصورش کنه، این که نتیجه نمیده گه، یه فایده نداره. ولذا تا سوال کردید ایشون در جا یه تصوری از سوال داره که نوع مشکلش در این سوال چیه و چجوری جوابش پیدا کنه. بعد از اون بلا فاصله ذهن منتقل میشه به دانایی ها، بعد میبینی افتاده اون چرا که در مخزن غیب خودش دارد. حالا اینم باز خودش از اسراره. ایشون قبل از این که بهش سوال بشود که اون دانایی ها به تصورش نمی آمد در حالت عادی، اما به محض این که او رو سوال کردید حالا میبینید به چه تناسب رفته تو درون دانایی های خودش داره دور میزند. بعد میبینی خب بله اون مطلب اونجا که اینه، اینجا اون، اونجا اون طوری چه، و یا پیدا کردم جواب سوال پیدا کردم. این زود منتقل میشه از اون مبادی به طرف مطلوب. بعد میگه چطور شده شما؟ میگه فکر کردم من جواب خودم پیدا کردم، فکر کردم پیدا کردم. اینه که فکر کردن یک نحوه حرکت، ولذا میبینید که فکر، فکر اصطلاحی متعارف، این فکر کردن منطقی خستگی آوره. ولذا 4 تا مسئله علمی را آدم فکر کنه حل کنه، بعد میبینید سر پنجمی خسته میشه، میگه خسته شدیم، مغز ما خسته شده، یه مقداری باید هوا بگیریم، آروم بگیریم. چه؟ چون حرکته و حرکت خستگی آوره، حرکت استکمالی، حرکت در مسیر به دست آوردن فهم مطلوب بالاجمال تا به نحو تفصیل مطلوب حاصل بشه، این خستگی آور. برخلاف اون تفکری که قرآن دستورش رو در آیات داده است و ما دستورش رو از قرآن کریم و از هستاغا در این درس و بحثا بردستدیم، اون نه، اون حالت خستگی نیست. اون هرچی انسان در اون تفکر قوی تر میشه، جلوتر میره، لذت بیشتر میبره، عمق بیشتری پیدا میکنه. درسته که دم به دم براش اون چی که نامعلوم است معلوم میشه، اما اونجا نمیدونم اون فکر به یک تعبیری خیلی به فکر اصطلاحی منطقی تشبهی نداره. اونجا لذت‌های اسرار نظام هستی برای شخص متفکر در اسرار عالم خودش رو جلوه میده، که تا یواش یواش اون تفکر شریف قرآنی سر از حقایق و مکاشفات و تمثلات در میاره. و اگر کسی تفکر قرآنی رو قوی بفرماید، آهست آهست تمثلات بیمثال براش حاصل میشه. و اینم پایان نداره. یک کسی بگه که ما تفکر کردیم، تفکر ما تمام شده دیگه، ما فکر کردیم، فکر تمام، این معنا نداره. تفکر در نظام هستی و نظام هستی پایان نداره، هر چه تو بروی عمیق‌تر میشه، عمیق‌تر میشه. ولذا تفکر اون معنایی که به عرض رسوندیم اون غیر از این فکره. اینجا فکر اینه که یه مطلبی برای ما شما از جنبه مفهومی گفتن، میخوایم بفهمیم، میریم در دانایی های خودمون مقدمات میگیریم، دوباره بر میگردیم به اینی رو که مجهول است، او رو به دست میاریم. این طوری این کار انسان را که از معلوم به اجماع، از معلوم به اجمال به سوی اموری که اسباب روشن شدن آنند رفتن، از معلوم به اجمال به مقدمات رفتن، و از نظم و ترتیب خاص اونها دوباره به مطلوب مشروع هم رسیدن در کتب منطق و حکمت به زبان تازی فکر میگویند و به زبان پارسی اندیشه. فلزا میگه آقا طرف اندیشه کرده، فکر کرده، مطلب رو پیدا کرد. این الان فکر اصطلاحی منطقی فلسفی اینسویی است، غیر از اون تفکری است که دستورالعمل تفکر در حال سکوت و امثال این هاست. اون یه حال دیگری داره. و به عبارت دیگر فکر، حالا تعریفش اینه، فکر حرکت نفس ناطقه است. اصلا فکر متنش حرکته، حرکت نفس ناطقه است از مطلوب مطلب اجمالی به سوی اموری معلوم که از ترتیب و نظم خواست اونها مطلب مطلوب معلوم و مکشوف میشه. اینطوری نمیدونستیم چقدر به فلانی بدهکاریم یا بستانکار، این الان میشه مطلوب ما، میخوایم به این مطلوب خودمون دست پیدا کنیم. خب باید برگردیم بریم به طرف مقدمات، میگیم تا الان اون چرا که یادداشت کردیم، شاهد گرفته بودیم، اینا همه رو بیاریم حساب بکنیم، بعد از این که محاسبه کردیم دوباره به طرف اون مطلوب خودمون میرویم، معلوم میشه که چقدر بدهکار بودیم، چقدر بستانکار مثلا. و اون امور را مبادی اون مطلب میگوین. پس فکر یک حرکت دوری نفس است از مطلب به مبادی و از مبادی به همون مطلب، منتها از مطلب که داشت به طرف مبادی میرفت مطلبش اجمالی بود، وقتی رفت به طرف مبادی و مقدمات چی، دوباره رسید به طرف اون مطلب، حالا دیگه مطلب به تفصیل براش روشن شده. حکیم سبزواری در منطق منظومه گوید الفکر حرکتون الى المبادی و من مبادیه الى مرادی، که فکر حرکت به سوی مبادی و از مبادی به سوی اون مراد، اون مطلوب خودتونه. که انه اون اول که کلمه رویشون حذف فرمود به دلیل اینکه با شعرشون جور میدن، الفکر حرکتون من المراده بالاجمال الى المبادی و من المبادیه الى المراده به تفصیل. این فرمایش اون مطلب اول. نتیجه دوم درس پیش این بود که انسان هرچه عالمتر و کاملتر می شود به اصلی که علم و کمال است نزدیکتر می شود و بدون تشابه و تجانس زیاد و بدان تشابه و تجانس زیادت می کند یا تجانس زیادت می کند و به وی تقرب می جوید و به رنگ او در می آید و به قول ارسطو در جواب اسکندر چون علمی آموزیم پیشتر می رویم. تصدیق می فرمایید که انسان هرچه داناتر می شود و به کمال نزدیکتر می گردد آثار وجودی او بیشتر می‌گردد و کارهای عجیب و شگفت از او پدید می‌آید و اختراعات و اکتشافات بسیار حیرت آور از فکر او ظهور می‌کند، از ایما و اشاره او اسراری بلعجب بروز می‌کند. که می‌بینیم ماشاءالله هرچه انسان در مسیر تحصیل علم جلوتر می‌رود آثار وجودیش بیشتره. حالا درسته که مثلا یه موشکی از اینجا ساخته میشه، رها میشه تا میره در فلون قاره و به یه شهری، به یه کشوری و در اونجا یه تعدادی را به کشتن میدهد، اما همین خود ساختنش چقدر علمه، دقتها و ظرافتهایی که در این یک موشک تا به کار گرفته بشه، ایشون از یک مبدعی برخیزد تا به یک مقصدی فرود بیاید، چقدر دانایی، چقدر علم، چقدر کمال توش به کار رفته. منتها همینه که انسان این علم را به جهت شرافت علمیش کسب نکرده، اون رو داره در جهت اغراض شخصیش به کار میگیره. وگرنه همون عالمی که داره بمب اتم رو میسازد با اون همه پیچیدگی های فنی در مقام صنعتش، اگر همون عالم به جای این موشک یا به جای این بمب بخواد فلون آپولوی دیگری رو بسازه که بتونه در آسمون ها اطلاعات بیشتری رو از کشفیات نظام هستی بگیره، دیگه در هر دو جا علم است داره کار میکنه دیگه. منتها علم آلت دست انسان قرار میگیرد که از او بد استفاده میکند، اون حرف دیگریست، مربوط به انسانه، مربوط به عالمه. خود اون متن علم گناه نداره. این موشک از یک نقطه بلند شده به نقطه دیگر رفت، این رو علم از نقطه به نقطه دیگر برده، علم او رو ساخته، علم او رو تنظیم کرده، علم او رو رها کرده، علم او رو در فلون نقطه خاص فرود آورده، درجه بندیش کرده. چه اینا هیچ کدوم خلاف که نی، اما از این که از این عملش میخواهد در نتیجه به فلون خیانت دست بزند، این دیگه مربوط به عالم هست. متن علم گناه بردار نیست، علم گناه نمیگیره. اون کسی که این کارد رو ساخته است، اون علم ساخته. فلذا دست بنده یک آهن کالی رو بده، یک تندان چکشم بده، یک کورم بده، اگه من تونستم کار درست کنم، همین سنگه، همین آجره، همین چوبه، همین آهن است، همین وسایل و ابزار و ادوات یک آقای بنا یا نجارم هست، اینو بدید دست من، مثلا من میتونم این ساختمونو به این خوبی درست بکنم. این که او دارد میسازد علم است دیگه، شعور، آگاهیه، اصلا یک پارچه حیاته، همه ساخته علم است. این پارچه رو علم ساخته، این فرش را علم ساخته، همه چیز مطلقا بر اساس علم. حالا در بین این ساخته های مصنوعات بشری، وقتی انسان اون داناییش را، علمش را در جهتی به کار میگیرد که به ضرر خودش یا به ضرر هم نوعان او تمام میشود، اون دیگه برگشتش به آقای عالم است، این ربطی به علم نداره. که اون علمی که این چاقو رو ساخته است، درست ساخته است. اون کسی که این چاقو رو بر میدارد به جای این که از او در جهت مطلوب استفاده کند، در جهت ضرر زدن به غیر بهره میگیرد، او دارد خطا میکند. خطا به زیر سر اون کسی که دارد میسازد که نیست که این طوری. به هر حال علم علمه، کمال کماله، دانایی داناییه، دانایی خطا بردار نیست، علم خطا بر نمی‌دارد. این عالم است که در علم به خطا می‌رود. این طوری. ولذا این همه آثار وجودی انسان از علم، هر کسی علمش بیشتر، اثر وجودیش بیشتره، قوی‌تر. حالا تا می‌رسید به حقیقت حق متعال که علمش غیر متناهیه، اثر وجودیش هم غیر متناهیه. قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی به شکل وجودی خودش عمل میکند. اگر کسی شاکله وجودیش علم مطلق هست، قطعا عمل او هم بر اساس شاکله وجودیش به علم مطلقه. ولذا هر چه رو میبینید علم انباشته روی همه. قبلا هم خوندیم که اصلا عالم را بخوای تعریف بفرمایی، واقعا عالم علم انباشته روی هم است. هر چه در صدد کشف اسرار عالم انسان بر بیاد، برسد به جایی که بگوید به انتهایش رسیدم، معنا نداره. چون اگه قرار باشه به انتهای رسیدن به علم عالم برسد، لازمش این است که علم محدود باشد. و حال اینکه علم محدود نیست. چگونه علم محدود است که هرچه عالم علم رو میابد، باز میبینید تشنه تر میشود برای مراتب بالاتر. اگر علم محدود بود، قهرن عالم با یافتن علم باید زیغ میشد، و حال اینکه عالم با یافتن علم توسعه پیدا میکند. پس معلوم است متن ذات علم وسعت است. اصلا ذات علم وسعته، فسحته. هر کس به اون نزدیک می شود می بینید تشنه تر شده، نسبت به ندانسته هایش اظهار نارضایتی داره، میگه دلم می خوام بیشتر بدانم. و هرچه هم که می فهمد، می بیند زمینه فهم بیشتر او فراهم شده است. پس معلوم می شود این یک مظروفی است که اگر این مظروف ظرف خودش رو سعه می دهد به نحوی که ظرفش غیر متناهی باشد، مظروف هم غیر متناهی هست، از این لحاظ معلوم میشه که هیچ موقع علم زیغ نیست و عالم به وسیله علم زیغ نمی شود، مگر اینکه عالم علم را به جهت علم نخواهد، علم را به جهت اغراض نفسانی خودش بخواد، اون وقت زیغ میشه. چرا ما فارغ التحصیل میشیم؟ برای اینکه اغراض داریم. این ما زود فلون رشته رو بخونیم، فلون مدرک رو بگیریم که کارمون عقب میفته. ببینید اگر میبینید که علم وای میستد، علم وای نمیستد. عالم چون در این تحصیل علم غرضی غیر از خود علم دارد ایستاده است، توقف میکنه. وگرنه اگر عالم به دنبال خود علم باشد، علم که ایستادنی نیست، عالم هم هرگز نمیستد. ولذا فرمودن اقرأ ورقه. در حدیث جناب امیرالمؤمنین به فرزندش جناب محمد حنفیه فرمود اقرأ ورقه، علم وقتی میخوای پیدا کنی بخوان بالا برو، مثل اینکه قرآن علم محض است، بخوان بالا برو، وای نیستا، ایستادن نداره اصلا. پس تمام اونهایی که وای میستن معلوم میشود که در تحصیل علمشون غرضی غیر از علم دارن، ولذا اهل توقفن. اونایی که غرضشون فقط واقعا اینه که تحصیل علم کنن، بفهمن، بیابن، قوی تر بشون، سعی وجودی پیدا کنن، اقرأ ورقه بخونن، بالا برون، اونو کم نمیارن. ولذا همه اهل جهنم درجات دارن، همه اهل بهشت درجات دارن، جهنمی ها درکات دارن برای اینکه سقوط پیدا کردن، بهشتی هم درجات دارن برای اینکه اغراضی غیر از خدا و غیر از علم داشتن. وگرنه اگر کسی غرضی غیر از علم نداشته باشد بهش میگن یقال و لقار القرآن فی القیامه اقرأ ورقه، بخون بالا برو، هیچ بای نیست. اونجوش هم تکامله، در قیامت هم تکامله. چرا؟ برای اینکه علم تمام نشده که، علم تمام هم نمیشه. درست ما میگیم ائمه انسان کاملن، هرچی میخواهن میدانن، اما اینجور نیست که بگیم که ائمه وای نیستن. اصلا ایستادن معنا نداره. یقال و لقار القرآن اقرأ ورقه، بخون بالا بر، ائمه بخوانند بالا برون، پیغمبر اکرم هم تا بی نهایت همینجور میخواند بالا میرون. این طوریست، تمام نمیشه اصلا، تمام شدنی نیست، داخل راه نداره تمام بشه. این اسرار، این حقایق انشاءالله خودش رو به انسان نشون بده که وای نیستیم، هیچگاه وای نیستیم، توقف نکنیم. تا میرسید عرض کردیم به علم مطلق که ذات اقدس الهست و هرگزم وای نمیسته. خود ذات اقدس اله هم در مقام تجلیش میبینید هیچ موقع توقف ندارد. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأنه. هو، این هو کل یوم فی شأنه، یوم هم ظرف ظهور اشیاست، دم به دم فی شأنه، فی شأنه دم به دم در حال تجلیه، در حال ظهوره. هم او وای نمیستد در تجلی، هم انسان حق ندارد وایستد در مقام قرائت تجلیات الهی. اقرأ ورقه، بخوان بالا برو. به هر حال ای کاش مقصود خود علم بود، خود علم بود. منتها علم هرچی جلوتر بروی البته علم قوی تر میشه. ابتدا هم به صورت خوندن الفاظ، دانستن مفاهیم، یافتن است، بعد یواش یواش دیگه تو متن خود وجود به علم شهودی قدم گرفتن است. هرچه میخوره قوی تر میشه و در این قوت خودش هم هرگز متوقف در موتنی هم نخواهد شد. اینجوری باید بشه. بالاخره شیخ رئیس ابو علی سینا رو کتابی هست به نام اشارات که در دو علم منطق و حکمت تدوین کرده. خب یک ساعت شده، بس بفرمید. والحمدلله رب العالمین.